حديث سوم.
الحديث الثالث عن علي بن سويد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن العجب الذي يفسد العمل فقال: العجب درجات، منها أن يزين للعبد سوء عمله فيراه حسنا فيعجبه ويحسب أنه يحسن صنعا، ومنها أن يؤمن العبد بربه فيمن على الله تعالى ولله عليه فيه المن.
ترجمه: علی بن سوید گوید از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام پرسیدم از عجبی که فاسد می نماید عمل را، پس گفت: عجب را درجاتی است، از آنها این است که زینت پیدا کند از برای بنده بدی عمل او، پس ببیند او را نیکو، پس به عجب آورد او را و گمان کند او نیکو عملی کرده است، و از آنهاست آنکه ایمان آورده بنده به پروردگار خود، پس منت گذارد بر خدا، و حالان که از برای خداست بر او در آن ایمان منت.
شرح: عجب بنابه فرمودی علما رضوان الله علیهم عبارت است از بزرگ شمردن عمل صالح و کثیر شمردن آن و مسرور شدن و ابتهاج نمودن به آن و قنج و دلال کردن است به واسطه آن و خود را از حد تقصیر خارج دانستن است، و اما مسرور شدن به آن با تواضع و فروتنی کردن از برای خدای تعالی و شکر ذات مقدس حق کردن بر این توفیق و طلب زیاده کردن عجب نیست و ممدوح است. جناب محدث عظیم الشأن مولانا علامه مجلسی تابسرا از جناب محقق خبیر و دانشمند کبیر شیخ اجل بهاءالدین عاملی رضوان الله علیه چنین نقل می‌فرماید که فرموده است شیخ اجل که شک نیست کسی که اعمال صالحه کند از قبیل روزه و بیداری شب و غیر آن در نفس او بهجت و سروری حاصل شود، پس اگر این بهجت برای آن است که خدای تعالی به او عطایی فرموده و نعمت عنایت کرده که آن نعمت و عطا این اعمال صالحه است و با این وصف ترسناک باشد از نقص آنها و بیمناک باشد از زوال نعمت و از خدای تعالی زیاده طلب کند، این ابتهاج و سرور عجب نیست، و اگر این ابتهاج از جهت آن است که این اعمال از اوست و اوست که دارای این صفت است و بزرگ شمارد اعمالش را و اعتماد کند بر آنها و خود را از حد تقصیر خارج داند و به جایی رسد که گویی منت‌گذاری کند بر خدای تعالی به واسطه این اعمال، پس این سرور عجب است. انتها.
فقیر گوید تفسیر عجب به طوری که ذکر فرموده اند صحیح است، ولی باید عمل را اعم از عمل قلبی و قالبی دانست و کذالک اعم از عمل قبیح و حسن دانست، زیرا که عجب همانطور که وارد بر اعمال جوارح می شود وارد می شود بر اعمال جوانه و فاسد می کند آنها را، و همینطور که صاحب خصلت نیکو معجب شود به خصال خود، صاحب خصال ناهنجار نیز چنین شود که معجب شود به خصلت خیش، چنانچه در این حدیث شریف تصریح به هر دو شده و این دو را مخصوص به ذکر نموده، زیرا که از نظر قالب مخفی است، و پس از این ذکر هر دو به میان آید انشاءالله. و نیز باید دانست که سروری را که از آن نفی کردند عجب را و صفات ممدوح شمردند به حسب حال نوع است، چنانچه در فصلی از فصول لاحقه بیان آن می شود، و بدان که از برای عجب چنانچه در حدیث شریف اشاره فرموده درجاتی است.
درجه اول عجب به ایمان و معارف حق است، و در مقابل آن عجب به کفر و شرک و عقاید باطل است. درجه دوم عجب به ملکات فاضله و صفات حمیده است، و در مقابل آن عجب به سیئات اخلاق و قبایح ملکات است. درجه سوم عجب به اعمال صالحه و افعال حسنه است و در ازای آن عجب به اعمال قبیحه و افعال ناهنجار است و غیر از اینها درجات دیگری است که مهم به مقام نیست. ما انشاءالله اشاره می کنیم به این درجات و آنچه منشأ آن است و آنچه علاج برای آن تواند بود در ضمن فصولی و بهی نسعین.
در مراتب عجب بدان که از برای عجب در هر یک از این درجات سابق ذکر مراتبی است که بعضی از آن مراتب واضح و روشن است که انسان به اندک تنبه و التفات پیدان می برد و بعضی دیگر به غایت دقیق و باریک است که انسان تا تفتیش کامل نکند و مداقه صحیح به عمل نیاورد ادراک آن نمی تواند کند و نیز بعضی از مراتب شدیدتر و سختتر و مهلکتر از بعضی مراتب دیگر است. مرتبه اولا که از همه بالاتر و هلاکش بیشتر است، حالی است که در انسان به واسطه شدت عجب پیدا شود که در قلب خود و ولی نعمت خود و مالک الملوک به ایمان یا خصال دیگرش منت گذارد. گمان کند که به واسطه ایمان او در مملکت حق وسعتی یا در دین خدا رونقی پیدا شد یا به واسطه ترویج او از شریعت یا ارشاد و هدایت او یا امر به معروف و نهی از منکر او یا اجرای حدود یا محراب و منبرش به دین خدا رونقی به سزا داده یا به واسطه آمدن در جماعت مسلمین یا به پا کردن تعزیه حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام رونقی در دیانت حاصل شد که به سبب آن بر خدا و بر سید مظلومان و بر رسول اکرم صلی الله علیه و آله منت دارد. هرچند اظهار این معنا نکند در دلش منت می گذارد و از همین باب است منت گذاری بر بندگان خدا در امور دینیه، مثل آنکه در دادن صدقات واجبه و مستحبه و در دستگیری از ضعفا و فقرا بر آنها منتگذاری کند. گاهی این منتگذاری مخفی است حتی بر خود انسان. شرح منت نداشتن مردم بر خدا و منت داشتن ذات مقدس حق تعالی بر آنها در حدیث دوم گذشت.
مرتبه دیگر آن است که به واسطه شدت عجبی که در قلب است رنج و دلال کند بر حق تعالی و این غیر از منت گذاری است گرچه بعضی فرق نگذاشتند. صاحب این مقام خود را محبوب حق تعالی می پندارد و خود را در سلک مقربین و سابقین می شمارد و اگر اسمی از اولیای حق برده شود یا از محبوبین و محبین یا سالک مجذوب سخنی پیش آید در قلب خود را از آنها می داند. ممکن است ریاءً شکست نفسی کرده و اظهار خلاف آن کند یا برای اثبات آن مقام برای خود طوری نفی مقام از خود کند که ملازم اثبات باشد و اگر خدای تعالی او را مبتلا کند به بلایی کوس البراء للبلا زند. مدعی های ارشاد از عرفا و متصوفه و اهل سلوک و ریاضت به این خطر نزدیکترند از سایر مردم.
درجه دیگر آن است که خود را از خدای تعالی به واسطه ایمان یا ملکات یا اعمال طلبکار بداند و مستحق ثواب شمارد و لازم بداند بر خدا که او را در این عالم عزیز و در آخرت صاحب مقامات کند و خود را مؤمن صاف و پاک بداند و هر وقت اسمی از مؤمنین به غیب آید سرش را داخل سرها کند و در دلش اندیشد که خداوند اگر با عدل هم با من رفتار کند من مستحق ثواب و اجرم. بلکه بعضی بر قباحت و وقاحت افسوده تصریح به این کلام باطل می کنند. و اگر برای او بلایی رخ دهد و برای او ناملایمی پیش آید، در دل اعتراض به خدا دارد و تعجب از کارهای خدای عادل که مؤمن پاک را مبتلا کند و منافق فاسق را مرزوق کند، و در باطن به حق تبارک و تعالی و به تقدیرات او غضبناک باشد و در ظاهر اظهار رضایت کند. غضب خود را به ولی نعمت خود تحویل دهد و رضای به قضا را به مخلوق ارائه دهد، و وقتی بشنود مؤمنین را در این دنیا خداوند مبتلا می فرماید، به دل خود تسلیت می دهد. نمی داند منافق مبتلا هم بسیار است، نه هر مبتلا مؤمن است.
رتبه دیگر از عجب آن است که خود را از مردم دیگر ممتاز بداند و بهتر شمارد به اصل ایمان از غیر مؤمنین و به کمال ایمان از مؤمنین و به اوصاف نیکو از غیر متصفین و به عمل به واجب و ترک محرم از مقابل آن و به اتیان به مستحبات و مواظبت به جمعه و جماعات و مناسک دیگر و ترک مکروهات از عامی مردم خود را کاملتر دانسته و امتیاز برای خود قایل باشد و اعتماد به خود و ایمان و اعمال خود کند و دیگر مخلوق را ناچیز و ناقص شمارد و به همه مردم به نظر خاری نگاه کند و در دل یا زبان بندگان خدا را سرزنش و تعییر کند. هر کس را به طوری از درگاه رحمت حق دور کند و رحمت را خاص خود و یک دسته مثل خود قرار دهد، صاحب این مقام به جایی رسد که هرچه عمل صالح از مردم ببیند به آن مناقشه کند و در دل در آن به یک نوع خدشه کند و اعمال خود را از آن خدشه و مناقشه پاک بداند. اعمال حسنه مردم را چیزی نشمارد و همون عمل اگر از خودش صادر شد بزرگ بداند. عیوب مردم را خوب ادراک کند و از عیب خود غافل باشد. اینها علامت عجب است، گرچه خود انسان از آن غافل است. و از برای عجب درجات دیگری است که بعضی از آن را ذکر ننمودم و از بعضی دیگر ناچار غافلم.
فصل در اینکه اهل فساد نیز گاهی اوج به فساد می کنند. اهل کفر و نفاق و مشرکین و ملحدین و صاحبان اخلاق زشت و ملکات پست و اهل معصیت و نافرمانی گاهی کارشان به جایی رسد که دان کفر و زندقی خیش یا سیئات اخلاق و موبقات اعمال خود اوج کنند و ابتهاج نمایند، خود را به واسطه آن دارای روح آزاد خارج از تقلید و غیر معتقد به موهومات شمارند و خیشتن را دارای شهامت و مردانگی دانند و ایمان به خدا را از موهومات و تعبد به شرایع را از کوچکی فکر تصور کنند و اخلاق حسنه و ملکات فاضله را از ضعف نفس و بیچارگی شمارند و اعمال حسنه و مناسک و عبادات را از ضعف ادراک و نقصان مشاعر محسوب کنند. خود را به واسطه آن روح آزاد غیر معتقد به موهومات بی‌اعتنای به شرایع مستحق مدح و ثنا می‌دانند. خصال زشت ناهنجار در دلانها ریشه کرده و مأنوس به آنها شده، چشم و گوششان از آن پر شده، در نظرشان زینت پیدا کرده، آنها را کمال پندارند، چنانچه در این حدیث شریف اشاره به آن شده، آنجا که فرمود یکی از درجات آن این است که زینت پیدا کند از برای بنده بدی عملش و آن را نیکو ببیند.
و این اشاره است به قول خدای تعالی
اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا،
کما این که در آنجا که می فرماید گمان می کند که نیکو عمل می کند، اشاره است به قول خدای تعالی
قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا.
این دسته از مردم که جاهل و بیخبرند و خود را عالم و مطلع می دانند بیچاره ترین مردم و بدبخت ترین خلایقند. اطبای نفوس از علاج آنها عاجزند و دعوت و نصیحت در آنها اثر نمی کند، بلکه گاهی نتیجه عکس می دهد. اینها به برهان گوش نمی دهند، چشم و گوش خود را از هدایت انبیا و برهان حکما و موعظه علما می بندند. باید به خدا پناه برد از شر نفس و مکاید آن که انسان را از معصیت به کفر می کشد و از کفر به عجبه به کفر می کشد. نفس و شیطان به واسطه کوچک شمردن بعضی از معاصی انسان را مبتلا کنند به آن معصیت و پس از ریشه کردن آن در دل و خار شمردن آن انسان به معصیت دیگر که قدری بالاتر است در نظر از اولی مبتلا شود و پس از تکرار آن نیز از نظر افتد و در چشم انسان کوچک و خار شود و به بزرگتر مبتلا شود. همینطور قدم قدم انسان پیش می رود و کم کم معصیت های بزرگ در نظر انسان کوچک می شود تا آنکه به کلی معاصی از نظرش افتد و شریعت و قانون الهی و پیغمبر و خدا در نظرش خار شود و کارش منجر به کفر و زندقه و اعجاب به آنها شود. شاید در آتیه ذکری از این پیش آید.
فصل در بیان آنکه مکاید شیطان از روی میزان است. همانطور که صاحبان عجب در معاصی از مرتبه به مرتبه ترقی کرده تا به کفر و زندقه انجامشان رسد، صاحبان عجب در طاعات از درجه ناقصه عجب به درجه کاملی آن ترقی کنند. مکاید نفس و شیطان در دل از روی میزان و اساس است. هیچگاه ممکن نیست نفس به شما که دارای ملکه تقوا و خوف از خدا هستید تکلیف قتل نفس یا زنا کند، یا به کسی که دارای خصلت شرافت و طهارت نفس است پیشنهاد دزدی و راهزنی نماید. از اول امر ممکن نیست به شما بگوید در این ایمان و اعمال به خدای خود منت گذار یا خود را از زمره محبوبین و محبین و مقربین درگاه قلمداد کن. ابتدای امر از درجه نازله گرفته رخنه در دل شما باز می کند و شما را وادار می کند به شدت مواظبت در مستحبات و اذکار و اوراد و در ضمن عمل یکی از اهل معصیت را در نظر شما به مناسبت حال شما جلوه می دهد و به شما الغا می کند که شما از این شخص به حکم شرع و عقل بهترید و اعمال شما موجب نجات شماست و به حمد الله شما پاک و پاکیزه هستید و از معاصی آری و بری هستید. از این دو نتیجه می گیرد، یکی بدبینی به بندگان خدا و دیگر خودپسندی که هر دو از مهلکات و سرچشمه مفاسد است. به نفس و شیطان بگویید ممکن است این شخصی که مبتلاست به معصیت دارای ملکه‌ای باشد یا اعمال دیگری باشد که خدای تعالی او را به رحمت خود مستغرق کند و نور آن خلق و ملکه او را هدایت کند و منجر شود کار او به حسن عاقبت. شاید این شخص را خدا مبتلا به معصیت کرده تا مبتلای به عجب که از معصیت بدتر است نشود. چنانچه در حدیث کافی است.
عن ابي عبد الله عليه السلام قال ان الله علم ان الذنب خير للمؤمن من العجب ولولا ذلك ما ابتلى مؤمنا بذنب ابدا.
یعنی گفت امام صادق علیه السلام همانا خدا دانست که گناه بهتر است برای مؤمن از عجب، و اگر نه این بود هیچگاه مؤمن را مبتلا به گناهی نمی کرد، و شاید من به واسطه همین بدبینی کارم منجر به بدی عاقبت شود.
شیخ جدید ما عارف کامل شاه آبادی روحی فدا می فرمودند تأییر به کافر نیز نکنید در قلب، شاید نور فطرتش او را هدایت کند، و از این تأییر و سرزنش کار شما را منجر به سوء عاقبت کند. امر به معروف و نهی از منکر غیر از تأییر قلبی است، بلکه می‌فرمودند کفاری که معلوم نیست با حال کفر از این آدم منتبه شدند لعن نکنید، شاید در حال رفتن هدایت شده باشند و روحانیت آنها مانع از ترقیات شما شود. در هر حال نفس و شیطان شما را وارد مرحله اولا از عجب می کنند، کم کم از این مرحله شما را به مرحله دیگر و از آن درجه به درجه بالاتر، تا بالاخره کار انسان را به جایی برساند که به ایمان یا اعمال خود به ولی نعمت خیش و مالک الملوک منت گذاری کند و کارش به آخر درجه رسد.
فصل در مفاسد عجب است. بدان که عجب خودش به نفسه از مهلکات و موبقات است و ایمان و اعمال انسان را به باد فنا می دهد و فاسد می کند. چنانچه راوی سؤال می کند در این حدیث شریف از عجبی که فاسد می کند عمل را. امام علیه السلام یک درجه آن را عجب در ایمان قرار داده است. و در حدیث سابق شنیدی که عجب از گناه شدیدتر است در درگاه حق تعالی، و از آن جهت مؤمن را مبتلای به گناه می فرماید تا ایمن شود از عجب، و رسول اکرم صلی الله علیه و آله آن را یکی از مهلکات قرار داده، و در عمالی صدوق سند به امیر المؤمنین علیه السلام رساند که فرموده است
من دخله العجب هلك،
یعنی کسی که راه یابد در او عجب هلاک شود، و صورت این سرور در برزخ و ما بعد الموت وحشت و هولناکی سخت است که هیچ وحشتی شبیه آن نیست. بسا باشد اشاره به آن باشد فرمایش رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در وصیتش به امیرالمؤمنین علیه السلام
ولا وحده اوحش من العجب،
یعنی هیچ تنهایی ترسناکتر نیست از عجب.
موسی بن عمران علی نبینا و آله و علیه السلام از شیطان پرسید خبر ده مرا به گناهی که اولاد آدم وقتی مرتکب شود آن را بر او راه یابی و تسلط پیدا کنی. گفت وقتی عجب کند بر نفس خود و بزرگ شمارد عملش را و کوچک شود در چشمش گناه او. خداوند تعالی به داوود علیه السلام می فرماید ای داوود بشارت ده گناهکاران را و بترسان صدیقان را. عرض کرد چطور بشارت دهم آنها را و بترسانم اینها را؟ فرمود بشارت ده گناهکاران را که همانا من قبول میکنم توبه را و میگذرم از گناه، و بترسان صدیقان را که عجب نکنند به اعمال خودشان، زیرا که همانا نیست بنده ای که من به پا دارم از برای حساب مگر آنکه هلاک شود. پناه میبرم به خدای تعالی از مناقشه در حساب که صدیقین و بزرگتر از آنها را هلاک میکند. شیخ صدوق در خصال سند به حضرت صادق علیه السلام رساند که فرمود: شیطان گوید اگر در سه چیز چیره گردم به پسر آدم، باکی ندارم از هرچه بکند، زیرا که آنها قبول نشود از او. وقتی که بسیار شمارد عمل خود را و فراموش کند گناه خود را و راه یابد در او عجب.
علاوه بر مفاسدی که از عجب شنیدی، او شجره خبیثه است که بار اول بسیاری از کبائر و موبقات است و در دل که ریشه کرد، کار انسان را به کفر و شرک و بالاتر از آنها منجر می کند. یکی از مفاسدان کوچک شمردن معاصی است، بلکه انسان معجب در صدد اصلاح نفس خیش بر نمی آید و خود را پاک و پاکیزه پندارد و هیچگاه در فکر نمی افتد که خود را از لوس معاصی پاک کند. پرده عجب و حجاب غلیظ خودپسندی مانع شود از آن که بدیهای خود را ببیند و این مصیبتی است که انسان را از جمیع کمالات باز دارد و به انواع نواقص مبتلا کند و کار انسان را منجر کند به هلاک ابد و اطباء نفوس را عاجز کند از علاج. و دیگر آنکه اعتماد بر نفس و بر اعمال خود کند و این سبب شود که انسان جاهل بیچاره خود را از حق تعالی مستغنی داند و توجه به فضل حق تعالی نکند و حق تعالی را ملزم داند به عقل کوچک خود به اینکه او را اجر و ثواب دهد و گمان کند که اگر با عدل هم با او رفتار شود مستحق ثواب است. پس از این ذکری از این مطلب می شود انشاءالله. و از مفاسد دیگرش آن که به بندگان خدا با نظر حقارت بنگرد و اعمال مردم را ناچیز شمارد گرچه از اعمال خودش بهتر باشد و این نیز یکی از طرق هلاک انسان و خار طریق اوست. و از مفاسد دیگر آن که انسان را به ریا وادار کند، زیرا که انسان نوعاً اگر اعمالش را ناچیز شمارد و اخلاقش را فاسد داند و ایمانش را قابل نشمارد و معجب نباشد به ذات و صفات و اعمال خیش، بلکه خود و همه چیز خود را زشت و پلید داند، آنها را در معرض نمایش بر نیاورد و خود نمایی نکند. متاع فاسد زشت را به بازار مکار نبرند، ولی چون خود را کامل دید و اعمال را قابل، در صدد جلوه براید و خود فروش گردد.
حدیث دوم مفاسد ریا گذشت. باید آنها را مفاسد اوج به هم دانست و مفسده دیگر آن که این رذیله موجب رذیله مهلکه کبر گردد و به مصیبت تکبر انسان را مبتلا کند. انشاءالله پس از این یادی از آن می شود و مفاسد دیگر نیز از خود او بیواسطه یا به وسایط بروز کند که شرحش موجب تدویر است. پس شخص معجب بداند که این رذیله تخم رذایل دیگر است و منشأ اموری است که هر یک برای هلاک ابدی و خلود در عذاب خود سببی مستقل است. و اگر این مفاسد را درست فهمید و با دقت ملاحظه کرد و رجوع به اخبار و آثار وارده از رسول اکرم و اهل بیت آن سرور صلوات الله علیهم اجمعین کرد، البته بر خود لازم می داند که در سبب اصلاح نفس براید و خود را از این رذیله پاک و ریشه آن را از باطن نفس براندازد که مبادا خدای نخواسته با این صفت زشت به عالم دیگر منتقل شود. یک وقت که چشم دنیایی ملکی بسته شد و سلطان برزخ و قیامت طلوع کرد، ببیند حال اهل معاصی کبیره از او بهتر است. آنها را خداوند مستغرق بهار رحمت خود فرموده، به واسطه ندامتی که داشتند یا اعتمادی که به فضل حق تعالی داشتند، و این بیچاره چون خود را مستقل دیده بود و در باطن ذاتش از فضل حق بی نیاز شمرده بود، خدای تعالی در حساب او نیز مناقشه فرمود و او را چنان که خود او می‌خواست در تحت میزان عدل درآورده و به خود او بفهماند که هیچ عبادتی برای حق نکرده و تمام عباداتش بعد از ساحت حق آورده، اعمال و ایمانش باطل و ناچیز است. سهل است خود آنها موجب حراکت و تخم عذاب علیم و مایه خلود در جهیم است. خدا نکند که خدای تعالی با کسی با عدلش رفتار کند، که اگر همچو ورقی پیش آید احدی از اولین و آخرین راه نجاتی ندارند. ائمه خدا علیهم السلام و انبیای عظام در مناجات خود تمنای فضل را داشتند و از عدل و مناقشه در حساب خوفناک بودند. مناجات خاصان درگاه حق و ائمه معصومین صلوات الله علیهم مشهون به اعتراف به تقصیر و عجز از قیام به عبودیت است، جایی که افضل موجودات و ممکن اقرب اعلان ما عرفنا که حق معرفتک و ما عبدنا که حق عبادتک دهد، حال سایر مردم چه خواهد بود؟
آری، آنها عارفند به عظمت حق تعالی و نسبت ممکن به واجب را می دانند. آنها می دانند که اگر تمام عمر دنیا را به عبادت و اطاعت و تحمید و تسبیح بگذرانند، شکر نعمت حق نکردند، تا چه رسد به آن که حق ثنای ذات و صفات را به جا آورده باشند. آنها می دانند که هیچ موجودی از خود چیزی ندارد، حیات و قدرت، علم و قوت و سایر کمالات ذل کمال اوست و ممکن فقیر بلکه فقر محض و مستذل است نه مستقل. ممکن از خود چه کمالی دارد تا کمال فروشی کند، چه قدرتی دارد تا عمل فروشی نماید. آنها عرفاء بالله هستند و عرفاء بجمال و جلال حقند. آنها از روی شهود و عیان نقص و عجز خود و کمال واجب را مشاهده کردند. ما بیچاره ها هستیم که حجاب جهل و نادانی و غفلت و خودپسندی و پرده معاصی قلب و قالب چنان چشم و گوش و عقل و هوش و سایر مدارک من را گرفته است که در مقابل سلطنت قاهری حق عرض اندام می کنیم و برای خود استقلال و شیعیت قائلیم. ای بیچاره ممکنه بی خبر از خود و نسبت خود با خالق، ای بدبخت ممکن غافل از وظیفه خود با مالک الملوک، این جهل و نادانی است که اسباب این همه بدبختی ها شده و ما را مبتلای به این همه ظلمت ها و کدورت ها کرده. خرابی کار از سرمنشأ است و آلودگی آب از سرچشمه. چشم معارف ما کور است و دل ما مرده است و این موجب همه مصیبت هاست و در صدد اصلاح هم نیستیم. خداوندا تو به ما توفیق عنایت کن، تو ما را به وظایف خود آشنا کن، تو از انوار معارف خود که قلوب عرفا و اولیا را لبریز کردی یک نصیبی به ما عنایت فرما. تو احاطه قدرت و سلطنت خود را به ما نشانده و نواقص ما را به ما بنما. تو معنی الحمدلله رب العالمین را به ما بیچاره های غافل که همه محامد را به خلق نسبت می دهیم بفهمان. تو قلوب ما را آشنا کن به این که هیچ محمدی از مخلوق نیست. تو حقیقت ما اصابک من حسنتن فمن الله و ما اصابک من سیئتن فمن نفسک را به ما بنما. تو کلمه مبارکی توحید را به قلوب قاسیه مکدره ما وارد کن. ما اهل حجاب و ظلمتیم و اهل شرک و نفاق. ما خودخواه و خودپسندیم. تو حب نفس و حب دنیا را از دل ما بیرون کن. تو ما را خداخواه و خداپرست کن.
انک علی کل شیء قدیر.
در بیان آن که منشأ عجب حب نفس است، بدان که رذیله عجب از حب نفس پیدا شود، چون که انسان مفتور به حب نفس است و سرمنشأ تمام خطاهای انسانی و رذایل اخلاقی حب نفس است و از این جهت است که انسان اعمال کوچک خودش به نظرش بزرگ آید و خود را به واسطه آن از خوبان و خاصان درگاه حق شمارد و خود را به واسطه اعمال ناقابل مستحق ثنا و مستوجب مدح داند، بلکه قبایح اعمالش گاهی در نظرش نیکو جلوه کند. اگر از غیر اعمال بهتر و بزرگتر از اعمال خود دید، چندان اهمیت نمی دهد و همیشه انسان کارهای خوب مردم را تأویل به یک مرتبه از بدی می کند و کارهای زشت و ناهنجار خود را تأویل به یک مرتبه از خوبی می کند. نسبت به خلق خدا بدبین است، ولی نسبت به خودش خوشبین. به واسطه این حب نفس با یک عمل کوچک مخلوط به هزار کثافت و مبعدات خود را طلبکار حق تعالی و مستوجب رحمت داند. خوب است اکنون ما قدری در اعمال حسنه خود تفکر کنیم و افعال عبادیه که از ما صادر می شود قدری در تحت اعتبار عقل آورده با نظر انصاف به آنها نظر کنیم، ببینیم آیا به واسطه آنها ما مستوجب مدح و ثنا و مستحق ثواب و رحمت هستیم یا لایق لوم و عقاب و غضب و نقمت. و اگر حتی آدم ما را به واسطه همین اعمالی که در نظر ما حسنه است به آتش قهر و غضب بسوزاند، بجاست و موافق عدل است.
من اکنون خود شما را در این سؤالی که می خواهم بکنم حکم قرار می دهم و از شما به نظر انصاف بعد از فکر و تأمل تصدیق می خواهم. و آن سؤال این است که اگر نبی اکرم صلوات الله علیه و آله که صادق و مصدق است به شما خبر دهد که اگر در تمام عمر عبادت خدا کنید و اطاعت اوامر او نمایید و ترک شهوات و خواهش نفس نمایید، یا در تمام عمر خلاف گفته او کنید و مطابق میل نفسانی و شهوات خود رفتار کنید، در درجات آخرت شما فرقی نمی کند و در هر صورت شما اهل نجات هستید و بهشت خواهید رفت و از عذاب ایمن خواهید بود، نماز کنید یا زنا کنید تفاوتی ندارد، ولی رضای حق تعالی فقط در این است که شما عبادت او کنید و ثنا و مدح او نمایید و ترک شهوات خود و میلهای نفسانی را در این عالم نمایید، در مقابل این هم اجری نمی دهند و ثوابی عطا نمی کنند، آیا شما از اهل معصیت می شدید یا اهل عبادت؟ شما ترک شهوات می کردید و لذات نفسانی را بر خود برای رضای حق تعالی و خاطر خواهی او حرام می کردید یا نه؟ شما باز مواظبت به مستحبات و جمعه و جماعات می نمودید یا منغمر در شهوات و ملازم لهو و لعب و تقنیات و غیر ذلک می گردیدید؟
با یک نظر انصاف بدون ظاهرسازی و ریاکاری جواب دهید. بنده از خودم و کسانی که مثل خودم هستند خبر می دهم که اهل معصیت می شدیم و اطاعت را تارک و فاعل مشتهیات نفسانی می شدیم.
پس از این نتیجه حاصل شد که تمام کارهای ما برای لذات نفسانی و برای اداره کردن بطن و فرج است. ما شکم پرست و شهوت پرستیم. ترک لذت برای لذت بزرگتر می کنیم. به چه نظر و قبله آمال ما راه انداختن بساط شهوات است. نماز که معراج قرب الهی است ما به جا می آوریم برای قرب به زنهای بهشت. ربطی به تقرب حق ندارد، مربوط به اطاعت امر نیست، با رضای خدا هزاران فرسنگ دور است. ای بیچاره بی خبر از معارف الهیه که جز اداره شهوت و غضب خود چیز دیگر نمی فهمی. تو مقدس مواظب به ذکر و ورد و مستحبات و واجبات و تارک مکروهات و محرمات و متخلق به اخلاق حسنه و متجنب از سیئات اخلاق، در ترازوی انصاف بگذار کارهایی را که می کنی از برای رسیدن به شهوات نفسانی و نشستن بر تختهای زمردین و هماغوش شدن با لعبتهای شوخ و شنگ بهشتی و پوشیدن لباسهای حریر و استبرق و سکنا کردن در قصرهای نیکو منظر و رسیدن به آرزوهای نفسانی. آیا باید اینها را که تمام برای خودخواهی و پرستش نفس است به خدا نسبت داد و پرستش حق دانست؟ آیا شما با عمله ای که برای مزد کار می کند چه فرقی دارید که اگر او بگوید من محض صاحب کار این عمل را کردم، او را تکذیب می کنید؟ آیا شما دروغگو نیستید که می گویید نماز می کنم برای تقرب به خدا؟ آیا این نماز شما برای نزدیکی به خداست یا برای تقرب به زنهای بهشت است و رسیدن به شهوات است؟ فاش بگویم پیش عرفای بالله و اولیای خدا تمام این عبادات ما از گناهان کبیره است. بیچاره در حضور حضرت حق جل جلاله و در محضر ملائکه مقربین او برخلاف رضای حق رفتار می‌کنی و عبادتی که معراج قرب حق است برای نفس اماره و شیطان می‌کنی، آن وقت حیا نکرده در هر عبادت چندین دروغ در محضر ربوبیت و ملائکه مقربین می‌گویی و چندین افترا می‌زنی و منت‌گذاری هم می‌کنی و عجب و تدلل هم می‌نمایی و خجالت هم نمی‌کشی. این عبادت من و تو با معصیت اهل عصیان که اشد آنها ریاست چه فرقی دارد؟ زیرا که ریا شرک است و بدی و بزرگی آن از جهت آن است که عبادت را برای خدا نکردی. تمام عبادات ما شرک محض است و شائبه، خلوص و اخلاص در آن نیست، بلکه رضای خدا به طریق اشتراک هم در آن مدخریت ندارد، فقط برای شهوات و تعمیر و اداره بطن و فرج است.
ای عزیز، نمازی که برای خاطرخواهی زن باشد، چه زن دنیایی یا بهشتی، این نماز برای خدا نیست. نمازی که برای رسیدن به آمال دنیا باشد یا آمال آخرت به خدا ارتباط ندارد. پس چرا اینقدر ناز و غمزه فروشی می کنی و عشوه و غنج و دلال می کنی؟ به بندگان خدا به نظر حقارت نگاه می کنی؟ خود را از خاصان درگاه حق حساب می کنی؟ بیچاره، تو با همین نماز مستحق عذابی و مستوجب زنجیر 70 ذراعی هستی. پس چرا خود را طلبکار می دانی و برای خود در همین طلبکاری و تدلل و عجب عذابی دیگر تهیه می کنی؟ تو اعمالی را که مأموری بکن و متوجه باش که از برای خدا نیست و بدان که خدای تعالی با تفضل و ترحم تو را به بهشت می‌برد و یک قسمت از شرک را خدای تعالی برای ضعف بندگانش به آنها تخفیف داده و و به واسطه غفران و رحمتش پرده ستاریت به روی آنها پوشیده است. بگذار این پرده دریده نشود و حجاب غفران حق به روی این سیئات که اسمش را عبادت گذاشتیم افتاده باشد، که خدای نخواسته اگر این ورق برگردد و ورق عدل پیش آید، گند عبادات ما کمتر از گند معصیت‌های موبقه اهل معصیت نیست. ما اشاره کردیم پیش از این به حدیثی که ثقت الاسلام کلینی در کافی سند به حضرت صادق علیه السلام رسانده و اینجا بعضی از آن حدیث را به این عبارت نقل می کنیم:
تبرکن و تیمونن.
عن ابی عبدالله فی حدیث قال: ای رسول الله صلی الله علیه و آله، قال الله عز و جل لداود: یا داود، بشر المذنبین و انذر الصدیقین. قال: کیف ابشر المذنبین و انذر الصدیقین؟ قال: يا داود، بشر المذنبين أني أقبل التوبة وأعفو عن الذنب، وأنذر الصديقين ألا يعجب بأعمالهم، فإنه ليس عبد أنصبه للحساب إلا هلك.
جناب إمام صادق سلام الله عليه از جناب رسول اكرم صلى الله عليه وآله نقل می فرماید که گفت: خدای عز و جل به داود فرمود: ای داود، بشارت ده گناهکاران را و بترسان صدیقین را. گفت: چگونه بشارت دهم گناهکاران را و بترسانم صدیقین را؟ گفت: ای داوود، بشارت ده گناهکاران را که من همانا توبه قبول می کنم و از گناه می گذرم، و بترسان صدیقان را که عجب نکنند به اعمالشان، زیرا که نیست بنده‌ای که من به پا دارم برای حساب مگر آنکه هلاک گردد.
بعد از آن که صدیقین در حساب هلاکند با آنکه آنها از گناه و معصیت پاکند، من و تو چه میگوییم؟ اینها همه در صورتی است که اعمال من و شما از ریای دنیایی که از موبقات و محرمات است خالص باشد، و کم اتفاق افتد برای ما عمل خالی از ریا و نفاق. بگذار نگفته ماند: اکنون اگر باز جای عجب است و تدلل و ناز و غمزه، بکن، و اگر انصافاً جای خجلت و سرفکندگی و اعتراف به تقصیر است، بعد از هر عبادتی که کردی از روی جد و واقع از آن عبادت و از آن دروغ‌ها که در محضر حق تعالی گفتی، از آن نسبت‌ها که بی جهت به خود دادی، استغفار و توبه کن. آیا توبه ندارد که در مقابل حق میگویی قبل از ورود در نماز:
وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.
آیا وجهی قلب شما به فاطر سماوات و ارض است؟ آیا شما مسلمید و از شرک خالصید؟ آیا نماز و عبادت و محیا و ممات شما برای خداست؟ آیا خجالت ندارد در نماز میگویی:
الحمد لله رب العالمین؟
آیا شما جمیع محامد را از آن حق میدانید؟ یا اینکه برای بندگان، بلکه برای دشمنان او محمدت ثابت میکنید؟ آیا دروغ نیست قول تو که میگویی رب العالمین، با اینکه ربوبیت را در همین آدم برای غیر ثابت میکنی؟ آیا توبه ندارد؟ خجلت ندارد؟
ایاک نعبد و ایاک نستعین.
آیا تو عبادت خدا میکنی یا عبادت بطن و فرج خود؟ آیا تو خداخواهی یا حورالعین خواه؟ آیا تو استعانت از خدا فقط می طلبی یا در کارها چیزی که در نظر نیست خداست؟ آیا تو به زیارت بیت الله که می روی مقصد و مقصودت خداست و مطلب و مطلوبت صاحب خانه است و قلبت مترنم است؟ به قول شاعر:
و ما حب الدیار شغفن قلبی.
خداجو هستی؟ آثار جمال و جلال حق را می طلبی؟ آیا تو برای سید مظلومان اقامه عزا می‌کنی و به سر و سینه برای او می‌زنی یا برای رسیدن به آمال و آرزوی خودت؟ شکمت تو را وادار می‌کند مجلس عزاداری برپا کنی؟ شهوت وقاع تو را وادار می‌کند نماز جماعت بروی؟ هوای نفس تو را به مناسک و عبادات می‌کشد؟
ای برادر، در مکاید نفس و شیطان دقیق شو، بدان که نمی گذارند تو بیچاره یک عمل خالص بکنی و همین اعمال غیر خالصه را که خداوند به فضلش از تو قبول کرده نمی گذارند به سرمنزل برسانی. کاری می کنند که به واسطه این عجب و تدلل بیجا همه اعمالت به باد فنا برود، این نفع هم از جیبت برود. از خدا و رضای او که دوری، به بهشت و حورالعین هم نمی رسی. سهل است، مخلد در عذاب و معذب در آتش قهر هم می شوی.
تو گمان کردی به واسطه این اعمال پوسیده گندیده سر و دست شکسته مخلوط به ریا و سمعه و هزار مصیبت دیگر که هر یک مانع از قبولی اعمال است، استحقاق بر حق تعالی پیدا کردی؟ یا از محبین و محبوبین شده ای ای بیچاره بی خبر از حال محبین؟ ای بدبخت بی اطلاع از دل محبین و آتش قلدانها؟ ای بی نوای غافل از سوز مخلصین و نور اعمالانها؟ تو گمان کردی آنها هم اعمالشان مثل من و توست؟ تو خیال می کنی که امتیاز نماز حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام با ما این است که مد وللظالین را طولانی تر می کند؟ یا قرائتش صحیح تر است؟ یا طول سجود و رکوع و اذکار و اورادش بیشتر است؟ یا امتیاز آن بزرگوار به این است که شبی چند صد رکعت نماز می خواند؟
یا مناجات سید الساجدین علیه السلام هم مثل مناجات من و توست؟ او هم برای حورالعین و گلابی و انار اینقدر ناله و سوز و گداز داشت؟
به خودشان قسم است و انهو لقسم عظیم که اگر بشر پشت به پشت یک دیگر دهند و بخواهند یک لا اله الا الله امیرالمؤمنین را بگویند نمی توانند.
خاک بر فرق من با این معرفت به مقام ولایت علی علیه السلام، به مقام علی ابن ابی طالب قسم که اگر ملائکه مقربین و انبیاء مرسلین غیر از رسول خاتم که مولای علی و غیر اوست بخواهند یک تکبیر او را بگویند نتوانند. حال قلبانها را جز خدانها نمی داند کسی.
ای عزیز، اینقدر لاف خدا مزن، اینقدر دعوی حب خدا مکن. ای عارف، ای صوفی، ای حکیم، ای مجاهد، ای مرتاز، ای فقیه، ای مؤمن، ای مقدس، ای بیچاره های گرفتار، ای بدبخت های دوچار مکایل نفس و هوایان، ای بیچاره های گرفتار آمال امانی و حب نفس، همه بیچاره هستید، همه از خلوص و خداخواهی فرسنگ ها دورید. اینقدر حسن ظن به خودتان نداشته باشید، اینقدر عشوه و تدلل نکنید. از قلوب خود بپرسید ببینید خدا را می جوید یا خودخواه است، موحد است یا یکی طلب یا مشرک است. پس این عجبه ها یعنی چه؟ اینقدر به عمل بالیدن چه معنا دارد؟ عملی که فرضاً تمام اجزا و شرایطش درست باشد و خالی از ریا و شرک و عجب و سایر مفسدات باشد، قیمتش رسیدن به شهوات بسن و فرج است، چه قابلیتی دارد که اینقدر تحویل ملائکه می دهید؟ این اعمال را باید مستور از چشم ها داشت. این اعمال از قبایح و فجایع است، باید انسان از آنها خجالت بکشد و ستر آنها کند. خداوندا، به تو پناه میبریم ما بیچاره ها از شر شیطان و نفس اماره. تو خودت ما را از مکاید آنها حفظ فرما به حق محمد و آده صلی الله علیهم.